أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير آية اهدنا الصراط المستقيم. مفردات هذه الآية لفظ اهدنا و الصراط. الهدایه فی کلمات اهل لغه جاء به معنیین، الاول به معنا الارشاد و دلاله، نقیض و الضلاله، و المعنى الثانی التبیین و التعریف. هذا حاصل کلمات جمیع اهل اللغه فی معنا لفظ الهدایه. ولیکن فی المفردات نکتتون ذکرها الراغب و هی ان الهدایه على اربعه اقسام. قال هدایت الانسان على اربعه اقسام. الاول الهدایه التکوینیه، و تقدم توضیح ذلك، یعنی الهدایة تکوینیه، من بدء انعقاد النطفه الى الشیخوخه فی الانسان مثلا، او من ابتداء وضع الحبه فی بطن الارض الى سیرورتها شجره کامله مثمره. هذه الهدایة تکوینیه. القسم الثانی قال الهدایة التشریعیه، به بعث الانبیاء، انزال الكتب و تشریع الاحکام. و الثالث الهداية التوقیفیه، و الرابع الهداية فی الاخره الى الجنه، به معنا الایصال الى المطلوب فی مقابل اراءة الطریق فی الهداية التشریعیه. و اما الصراط، اصله الصراط بالسین المهمله، و مأخوذ فی الاصل من مسترت الطعام، یعنی الجاده التي كانت معبرا لحمل الطعام. و لفظ الصراط یعنی السبيل الاصلي، الطريق الاصلي، بل منهاج الواسع الواضح. هذا معنى الهداية ومعنى الصراط. فالسبيل هو الطريق الفرعي، لكن الصراط هو الطريق الأصلي الواسع والمنهاج الواضح. و اما النصوص الوارده عن اهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الايه فهي كثيره و حاصل و مدلول هذه النصوص اولا ان صيغه الامر في اهدنا بمعنى اقنا على الصراط لان المصلي هو مهتدى لان نفس اقامه الصلاه من مصداق الهدايه فهو مؤمن بالله ورسوله وكتابه من هنا يصلي لكن اهدنا يعني ابقنا على الصراط اهدنا الصراط المستقيم النقطة الثانية أن الصراط على قسمين صراط الدنيا وصراط الآخرة يعني هذه نقاط مستفادة من النصوص الواردة في هذه الآية من الروايات قال عليه السلام الصراط قسمان صراط الدنيا وصراط الآخرة صراط الدنيا هو في الحقيقة الطريق إلى الهداية إلى الله تعالى طريق الهداية وصراط الآخرة هو الجسر الموضوع على جهنم وهو المراد من قوله تعالى وإنما للصراط لناكبون والثانية أن من لم يسلك ولم ينهج صراط الدنيا فهو يزل قدمه على الصراط في الآخرة و الثالث أن صراط الله الأصلي ومنهاج الهداية الواضح إنما هو أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وطبعا النبي الأعظم من أظهر وأوسع هذا الصراط واستفاد من هذه النصوص وطبعا غيرهم يكونون داخلون في هذا الصراط ليسوا بأنفسهم صراطا وهذا حاصل ما يستفاد من هذه النصوص عرض بکنم که در معنای آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم خب همجور که عرض کردیم خدمت شما مفرداتش دوتا هست که باید تبیین بشه یکی هدایت هست و دیگری هم ماده بفرمایید که الصراط هدایت همجور که ما آوردیم از کلمات مختلف اهل لغت ملاحظه فرمودید که اینها کلن استفاده میشه از کلماتشون که هدایت دو تا معنا دارد یکی معنای نقیض زلالت که ارشاد و دلالت باشد نقیض زلالت به معنای ارشاد و دلالت و تعریف در بعضی از کلمات اهل لغت ارشاد اومده در کلمات بعضی از اهل لغت دلالت اومده در کلمات بعضی از لغت تعریف تعریف یعنی شناساندن توجه فرمودید هدایت یعنی چی آقا؟ شناساندن بله. خب این واژه ها و عناوینی است که در کلمات اهل لغت اومده و ملاحظه می فرمایید مثلا دارد که ازهری عن اللیث اینا لیث معاصر از ائمه علیهم السلام بوده قال انه قال الهدى نقیض الدلاله لغت اهل الغور فی معنا بعد اینجا یک عبارتم هست شده نقیض الدلاله یقال هدی فهتدا بعد وقال لغت اهل الغور فی معنا بینت لک هدیت لک اهل الغور طایفه این که در اونجا ایشون میگد که لفظ هدیتو به معنا بینتو هست یعنی بیان هست در خدیر دارد الهدا نقیض الدلاله که حبل هر شی میگد که این همون هادی هست و لذا کسانی که در مقدمت الجیش بودن که جیش رو راهنمایی میکردن اینا رو میگفتن حوادی یعنی کسانی که هادی جیش هستن و ابن فارس هدیته الطریقه دارد که هدایتن ای تقدمته لارشده معلوم میشد که این به معنای ارشاد گرفته و باز هم در عبارت جوهری
دارد که الهدا و الرشاد و الدلاله الى آخر، تا اینکه میرسد به این معنای تبیین هم ایشون دارد که معنای تبیین هست. خود ازهری هم باز از ابن عباس نقل کرده، ان الاعرابی الهدا البیان و الهدا اخراج شیء شیء، و آیه شریفه اما ثمود فهدیناهم میگه ای بیننا لهم طریق الهدا، و در کلمات دیگر هم همینجور هست. یعنی کلا اینا همونجوری که عرض کردن خدمت شما به دو معنا گرفتن، یکی به معنای تبیین، یکی هم به معنای چی آقا؟ نقید و دلاله، یعنی ارشاد و تعریف و بعده. تعریف هم که در کلام مفردات اومده، دیگران اومده. منتها مفردات یک نکته ای دارد با اون، این است که میگد که هدایت بر چهار قسم هدایت انسان. یکی هدایت تکوینی هست که همون هدایت تکوینی است که انسان و بقیه مخلوقات عالم همه یکسان هست. در اینکه از اول این نقطه انعقاد وجود شخص که مثلا در نطفه باشد تا زمانی که به شیخوخه میرسد، این مراحلی از وجود رو چی طی میکند که از کردیم در جلسات قبل خلق بعد خلق هست، که این هدایت تکوینیه. در نباتات همینجور، در سایر موجودات همینجور، هیچ موجودی نیست مگر اینکه از یک نقطه صفری برسد به اون نهایت رشد جسمانیش، این هدایت تکوینیه. و اما هدایت قسم دوم گفته که بعد هدایت توفیقی هست. ایشون دارد عبارتشو دارید شما، توفیقی بله سومی هست، خب فرق نداره بعد درسته. دومی هدایت تشریعی هست، در مقابل تکوینی تشریعیه که به ارسال رسول، جعل احکام، شرایع، انزال کتب سماوی، این میشد که هدایت اینها، چون راهی است که راه حق و هدایت است و انسان ها باید اینا رو دریابن، تفکر بکنن، بفهمن، بخوانن، بدانن، عمل بکنن تا به اون هدف از خلقت که رشد و کمال حد اعلاست به اون برسن. هدایت تشریعی با شرع یعنی. سالس هم گفته توفیقی هست که ایشون دارد که آیاتی رو میارد دیگه، میگد که و هو المعنا معنی و به قوله تعالی والذین اهتدوا زادهم هدى و من یؤمن بالله یهدی قلبه. یهدی قلبه یعنی این که ایمان داشته باشد انسان مؤمن، خدا تعالی قلبش رو هدایت میکند، الهام میکند، اینا الهامی میشد. این حاصل کلامش است که هدایت توفیقی یعنی که خدا تعالی او رو توفیق میدهد به وسیله الهام، قلبش رو هدایت میکند به سمت صلاح و شاد خوبی ها. التفات فرمودید بعد انسان هایی که مؤمن نیستن قلبشون محل وسوسه شیاطین هست و جنایت ها و کلاهبرداری ها و خیانت ها و تاریکی های ظلمت قلبشون رو فرا میگیرد. انسان های مؤمن قلبشون محل هدایت الهامات الهی است به سمت کمال و رشد و بعد راه حق و حقیقت. و چهارم هم که هدایت آخرته، یعنی فردای قیامت که ظلمانی است و صحرای محشر تاریک تاریک، فقط مؤمنین هستن که دارد که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، نور دارن که با این نور آقا راه بهشت رو چیکار میکنن آقا؟ خودشون پیدا میکنن در واقع، و ملائکه هم اینها رو هدایت میکنن که در اون آیه شریفه دارد که اینا رو سلام و صلوات میدن و میگد که ادخلوها آمنین، و این میشد ایصال الی المطلوب. خب اینا از هدایت. اون وقت نفس دوم صراط. صراط گفتن از صراط هست، مسترط الطعام، این جاده هایی که قدیم چاربیدارا عبور میکردن و محصولات زر رو، گندم رو، برنج رو، فلان رو می آوردن و محل عبور دادن طعام بود، این راه وسیع‌تر بود نسبت به سایر کوچه ها و راه های دیگر، چون می بایست اینجا عبور مرور زیاد انجام بشد. گفتن مسترط الطعام، یعنی اون راهی که این حمل و نقل آذوقه ها و طعام در اون راه چی شده ها؟ انجام می شد. فلذا این از گفتن لفظ صراط در اصل با سینه صراط، صراط هم از مصطلح طعام گرفته شده. در مجموع همه اهل لغت اتفاق دارن که صراط به معنای السبیل الاصلی، المنهاج الواضح، اون راه بسیار روشن، السبیل الواسع، سبیل وسیع، واضح و اصلی، این سه تا شاخصه رو دارد. طریق، الطریق الاصلی و الواسع و الواضح. توجه فرمودید؟ این میشد کسی. و اما این که از کلام مفردات هم استفاده میشد که صراط به الله نسبت داده شده و بیشتر در همون جهات خیریشون دارد، نه عامه. خلاصه این دو توجه داشته باشید، محدوهم الی صراط الجحیم، اینم داریم در قرآن. بعد که اکثر آیات صراط حق است و حقیقت و وعد صراط الله هست، لکن صراط جحیم هم داریم در قرآن اومده. یعنی هر یک از این دو راه شر و خیر، جهنم و بهشت، میتوند صراط در همین دنیا چی آقا داشته باشد. بعد بعضی ها تو شاهراه نکبت و جنایت و گناه و معصیت واقع شدن، مثل ائمه کفر و جنایتکاران دنیا و انسانهایی که دیگه شرور مزداد شدن و کاری جز جنایت از اینا ساخته نیست، اینا دیگه در شاهراه زلالت و چی هستن آقا؟ جنایتن. اون منافقین، اونایی که درست در مقابل نبی مکرم ایستادن و انحراف در دین رو در اصل ایجاد کردن و مردم رو گمراه کردن، که اینها مثلا در شاهراه چی هستن آقا؟ زلالتن. و این صراط اعم میشد از شاهراه جهنم یا شاهراه بهشت و هدایت. و سبیل هم فرقش با این هست که سبیل تفرق بکن از سبول، که در آیات مختلف زیاد، یعنی لفظ سبول اومده به صیغه جمع، اما صراط به صیغه جمع نیومده و سبول راه های فرعی رو گفته میشد، مطلق و طریق، البته نه فقط فرعی، مطلق و طریق، اما از این که فرعی باشد یا چی آقا اصلی، لکن عمدتاً سبول، سبیل به معنای همون سبیل فرعی است که منتهی میشد به چی آقا؟ صراط. خب اینا از نفسشه و مفردات این آیه هست. و میرسیم به تفسیر رباعی این آیه.
مثلا اون چهار راه اصلی فرمودید، لغویون هم آوردن که اصلی صراط میشه فرعی سبیل.
البته در وصف صراط دارن این رو که عرض کردم خدمت شما اصلی. بله بله، از اینجا معلوم میشد که این سبیل خصوصیت اصلی بودن رو چی آقا؟ درش عکس نشده، اعمه. یا از المنهاج الواضح، که این سبیل معلوم شد که هر منهاجی نیست، معذرت میخوام، سبیل درش وضوح در منهاج عکس نشده، در منهاج الواضح. یا همین الطریق الواسع، اتفاق فرمودید این در نص کلمات اهل لغته، اینا رو به سبیل نگفتن، برای صراط گفتن. خب در سبیل هم گفتن الطریق و السلام، یعنی طریق مقید به واسع بودن و واضح بودن نیست. اینم عرض میکنم خدمت شما معلومه. اما روایات، روایات رو خدمت شما میخونیم الان. بله،
اقسام هدایت که فرمودید که صراط مستقیم مناسبه با
سومی. آفرین و احسنتم، بسیار سوال به جا، درست، صحیح، که این اهدن صراط المستقیم مناسبه کدوم یکی از این اقسام هست. بدون شک و تردید این دو قسم دوم و سوم رو شامل میشد، چون او صراط هدایت تشریعی هست، که اون تشریع ناب رو، ما رو به اسلام ناب هدایت کن، نه اسلام آمریکایی و نه اسلامی که منهای اهل بیت باشد. توجه فرمودید؟ ما رو به اسلام ناب هدایت کن که صراط علیین باشد، حق کن، نمسکهو. توجه فرمودید؟ و یکی هم توفیقه، هدایت توفیقی. بله، یعنی خدایا ما بعد از اینکه راه رو پیدا کردیم که شرع و دین رو یافتیم، به ما توفیق باقی ماندن و عمل کردن و به نحو اکمل این صراط رو پیمودن به ما عنایت بفرما، که این به توفیق فقط حاصل میشد. این دوتا میتونه اینجا مطلوب باشد. صراط آخرت که مربوط به آخرته، توجه فرمودید، و بازم اونجا میتونه به نحوی باشد، اهدنا الصراط المستقیم، کسی ملتفت به این معنا باشد که که پروردگار را اون صراط مستقیمی که در آخرت ما را بهش رهنمون میکند اونجا هم دست ما بگید. این هم میتونه باشه. اما هدایت تکوینی دیگه نه دیگه، دعا نمیخواد، چیزی که خدای تعالی برای همه قرار چی آقا داد دیگه. بله خب عرض بکنم که روایات سیه حماد عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی از صراط المستقیم قال هو امیر المؤمنین و معرفته و دلیل علی انه امیر المؤمنین قوله و انه فی ام الكتاب لعلی حکیم و هو امیر المؤمنین فی ام الكتاب. خب این اولا من خدمت شما عرض کنم که صراطی که در آیه شریفه دارد اصلا و ابدا اصلا از سنخ صراط مادی چی آقا نیست. صراط اون صراط معنوی است، ملکوتی است که در میان راه‌های زلالت که اونا هم معنوی هستند، این راه حق معنوی، راه ملکوتی، این میشه صراط. این هنچه که شما مصداق عدل میدونید، مصداق تقوا میدونید، مصداق خوبی های مختلف میدونید، مکارم اخلاق، فضائل اخلاق، فضیلت ها، اینا جمع بکنید همه اینها رو میشه صراط. خب اینجا فرمود امیرالمومنینه. چرا؟ چون منهاج امیرالمومنین، روش امیرالمومنین جامع تمام فضائل. چرا نفرون نبی؟ برای اینکه خب نبی برای همه واضح بود، اعم از مخالف اهل بیت و موافق اهل بیت در زمانشون. حضرت این رو بیان فرمود تا اینکه امت بفهمند صراطی که در آیه هست مصداق اعلاش بلکه متعین امیرالمؤمنینه. چون غیر از ائمه معصومین که معصوم نیستن، حتی صلحا و فقهایشون، اونا هم نمیتونن صراط باشن چون خالی از لغزش یا خطا چی آقا نیستن. اهل معصیت که نیستن، ولی خطا و اشتباه در اینا چی آقا هست. همون به اندازه ذره خطایی که هست، خب اینا نمیتونن صراط باشن. توجه فهم اونی که قطعا امر او، قول او، فعل او، گفتار او، سیره او مو نمیزند با راه خدای تعالی و راه حق، اون معصومه. فلذا امیر المومنین مصداق بارز صراط است و اولاد معصومینشون. حالا این ادامه فقط عجیبه. این مثلا از واقعا ان کلامنا صعب مستصعب مستصعب که واقعا یکی از مصادیقش اینجا سلام درکش فهمش خیلی مشکله دارد که و دلیل و علا صحیح هم از این روایتو و دلیل و علا انه امیر المؤمنین قوله و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. خب این لعلی رو دیگه هر مفسری قطعا معنا میکنه به معنای بلند مرتبه و بلند پایه، که یعنی حتی خود علامه طباطبایی در المیزان همین آیه رو بگیرید، در وصف قرآن آورده که انه یعنی مقام ملکوتی قرآن رو گرفته ایشون. گفته مقام ملکوتی قرآن که از اونجا به ما نازل شده قبل از مرتبه تنزل، او بلند مرتبه و بلند پایه هست. لدینا در نزد ما، لعلیون این قرآن که وجود ملکوتیش باشد قبل از تنزل، لعلیون بلند مرتبه است، بلند پایه است، حکیم، دارای یک وجودیست دارای حکمت، که اون وجود حکیم علی تنزل یافته به صورت مکتوب بین دفتین. خب این اول ما ینسبق الی الذهن من هذه الآیه اینه و حرفشون هم بسیار متین است و درست. اما اینجا چی میخواد بگه؟ خب جوابش چی است؟ این روایت دارد باطن این آیه رو میگه. اونی که ایشون میگه متین درست ظاهر آیه هست بر اساس مدلول لفظی کلمات التفات فرمودی، اما آنچه که این روایت میخواد بگه باطنش هست. یعنی این که یکی از بارزترین مصادیق خود قرآن مجسم خود امیرالمؤمنینه که تمام فضائل شما قرآن رو جمع بکنید همه در وجود امیرالمؤمنین چی میشد؟ خلاصه میشد، مو نمیزند، چیزی کم ندارد. این بعد کما اینکه صراط هم خود وجود امیرالمؤمنینه، انتم الصراط و اولاد معصومینشون. خب در اینجا این روایت هست و فی ام الکتاب و هو امیر المؤمنین فی ام الکتاب. ام الکتاب هم خب البته چند جور تفسیر شده، میدونید ام الکتاب فاتحه اومده، این همه روایات رو بودیم سوره فاتحه رو دارد میگه، توجه فرمودید. اینم بعید نیست که یعنی اهدنا الصراط المستقیم، که خود لفظ صراط در کجا واقع شده؟ در هم دیگه، فی ام الکتاب واقع شده دیگه، به این معنا بوده باشد. استفاده فرمودی؟ بعد دیگه بله بله بله. و دلیل علی ذلک انه امیر المؤمنین میگه اینه، باید این رو به کی برگردونی؟ بله از کردم باطن آیه هست به همین معنایی که گفتم. سیه حفص ابن قیاس قال وصف ابو عبدالله علیه السلام از صراط فقال الف، فقال الف سنت سعود و الف سنت هبوط و الف سنت حدال. حدال یعنی حد وسط، مقصود اون جهت افقیه شاید باشد، چون در مقابل صعود و هبوط اون حد وسط چی میشه؟ آقا جهت افقی، هزار سال صعود، هزار سال هبوط، هزار سال هم چی آقا؟ افقی. این وسعتشه، آره، یعنی وسعت مجموعی، چون این بالا و پایین و افقی، این در مجموع چی آقا؟ وسعتشو بیان میکند که یعنی این صراط ای طوره. حالا چطور اینجور هست؟ تعبیرش چیه؟ چطور اینجور گسترده هست؟ با این گستردگی انسان ها گم میکنن این صراط رو، اکثر اینها در این صراط واقع نمیشن. این چه حکمتی داره که در اینجا حضرت فرمود؟ واقعا یک غموزتی دارد، توجه فرمودی. ما میتونیم بگیم یک معنایی که الان به ذهنم رسیده، ببینید چقدر میتوند که خلاصه زیبا و مدیح باشد و اون اینه: وجود ذات اقدس الهی چون وجودش سعه دارد نسبت به همه وجودات عالم هستی، این جای شک نیست. و وقت هادا صراطی مستقیم، به همون میزانی که اون نورش همه عالم را گرفته، نور صراطش هم همه عالم را چی آقا؟ گرفته. و این توجیهی است که میتونیم برای این داشته باشیم. صراط یعنی تمام حقائق، فضائل که ذات مقدس حق همه، ولله الاسماء الحسنا، و تمام مستجمع جمیع صفات کمال و جلال و جمال، این اون میشه چی آقا؟ اون صراط اصلی است. ولعل ام الکتابی هم که در این روایت اول میخونیم همین باشد، که امیرالمؤمنین در چنین ظرفی است. توجه فرمودید، در مقایسه بکنیم این رو با خود وجود امیرالمؤمنین، این میشه لدینا، یعنی امیرالمؤمنین وجودی است که او مجسم فضائل و همه فضائل و مکارم است، منتها خود لدینا هست، در محضر ماست با اون سه وجودی که صراط من دارد. اتفاق فرمودید، میشد ما از عالم معنا و ملکوت به همین معنا بگیم باطن رو؟ ولیکن لفظش این است که خوب ام الکتاب است و صراط المستقیم است و در ام الکتاب که فاتحه باشد آمده است. این سعه میخوام عرض بکنم که با این گستردگی به این معنا میشد. بله در مقابل اینم اومده آقا از صراط و عدد و منشتر و حد و منصف، روایت بعدیشو داریم ما. خب این دوتا رو چطور میشد جمع کرد در این حالی که با این همه سعه، اما عدد و منشتر و حد و منصف؟ خب این هم مطلب مهمی است واقعا، که چطور ما میتونیم، خب جوابش این است که چطور خدا با اون عظمت خودش، انسان ها اکثرش خدا رو گم کردن نکردن؟ گم کردن دیگه. بله خب منافات ندارد که صراط هم با هم عظمتش انسان ها در دنیا این صراط رو گم بکنن. چرا؟ چون به همون میزان که خدای تعالی سعه وجودی دارد، به همون میزان صفات و کمال و جمال او آنچنان دقیق است که هر کسی به آن نائل شدنی چی آقا؟ نخواهد بود. ظرافت در عین حال وسعت، این از قبیل محسوس نیست که ظرافت با اون همه وسعت با هم جمع نشن. در عالم معنا این دو از دو حیث قابل جمع چی آقا؟ هستن. در عین حالی که سعه وجودی مکارم اخلاق و صفات جلال و جمال پروردگار همه ی عالم رو قبضه کرده، لله الاسماء الحسنا، هر اسمی از اسماء پروردگار بخشی از نظام خلقت جهان هستی رو قبضه کرده است، ما از آدک باز بفرمایید که آنچنان همین صفات دقیقا که هر بشری نمیتواند به همه اینها نائل بشد به خاطر دقتش، ظرافتش در عالم معنا. و مشکل هست احد و من السیف، شما عدالت رو بگیرید، تقوا رو بگیرید، کرم رو بگیرید، هر صفت فضیلی رو شما در نظر بگیرید، اون اوجش آنچنان دقیق هست که هر کس به اون نمیتونه چی آقا؟ نائل بشه. این با هم قابل جمع شده. بقیه کلام باشد بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.